وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان منافع ملی و افق آینده کشور، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1398.
دوستان سلام، گرچه قرار بود سه‌شنبه شبها من در خدمتون باشم، اما به دلیلی که این سه‌شنبه شب رو قول داده بودم تا به بحث از پرسش‌های یکی از نازنینان شهرستانی بپردازیم که قرار بود اولین شماره نشریهشون در واقع در خلوش همون پرسش‌ها باشه، لذا خلف وعده سبب می شد که اون شماره نشریه که ظاهرا نخستین شماره شون هم بود در نیاد، و از طرف دیگه به دلیل فضای نامناسبی که بین من و دوستانم شکل گرفت به دلیل حضور در راهپیمایی ضد آمریکایی که بعد از نماز جمعه این هفته برگزار شده بود و خیلی از دوستان از حضور من دلگیر بودن و حتی خشمگین، بهانه خوبی شد تا یک مقداری در مورد خودمون و در خصوص سرنوشت کشورمون بیاندیشیم. بحث امشب من در خصوص منافع ملی ما ایرانی ها در شرایط کنونیه. یک نکته رو من ابتدا بیان بکنم، در واقع یک اعلام موضع بکنم. به هیچ وجه خواهان دفاع از سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی و خارجی قدرت سیاسی کشورمون نیستم و اصلا بحث من در خصوص قدرت سیاسی ایران نیست و میشه با بسیاری از انتقاداتی که بسیاری از افراد جامعه به قدرت سیاسی ایران دارند با اونها موافق بود، با بسیاری از خطاها، هرچند واژه خطا هم واژه ضعیفی است و میشه کلمات بسیار تندتری رو به کار برد. من فکر میکنم که نه دفاع از قدرت سیاسی مسئله ماست و نه حمله به قدرت سیاسی، یعنی هیچ کدوم اصل نیست و هیچ کدوم مبنا نیست و شاید اصل بالاتری رو باید در کنشگری سیاسیمون و در تفکر اجتماعیمون مد نظر داشته باشیم و اون حفظ منافع ملی کشوره. من خواهانم به مخاطبان خودم در واقع عبارت مشهوری رو که لورد پالمرستون نخست وزیر بریتانیا در قرن 19 میلادی بیان میکرد اینجا تکرار بکنم که ما متحدان و دشمنان همیشگی نداریم، تنها منافع ملی ماست که همیشگی و دائمی است و وظیفه ما دنبال کردن این منافع است. لذا فکر میکنم من به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که در این آب و خاک زندگی میکنه و بین هستی من و نحوه وجود من با این آب و خاک، با این سرزمین، با این فرهنگ پیوندهای ناگسستنی وجود داره، اگر لازم بشه با جریانی به خاطر این سرزمین و ارزش‌هایی که با اون تحقق پیدا کرده در میافتم و اگر یک جا لازم بشه به خاطر هر سرزمین از جریانی دفاع کنم دفاع میکنم. پس در واقع مسئله ما به اعتقاد من این که ما همه چیز رو حول و حوش موضع‌گیری نسبت به قدرت سیاسی ایران بسنجیم به نظر من مبنای درستی نیست و متاسفانه این مبنای نادرست در جامعه ما شکل گرفته که در یک سو حفظ نظام از هر چیزی واجب تر است و در سوی دیگر حمله به نظام از هر چیزی واجب تر است. و به همین دلیل جامعه ما سرشار از کینه شده و تمام به اصطلاح کامنت هایی که در فضای مجازی هست، تمام اظهار نظرها، تمام به اصطلاح بیاناتی که میشه سرشار از نوعی کینه و عناده و این کینه توزی چشم و گوش ما رو نسبت به شنیدن هر بحثی، هر سخنی میبنده. لذا من استدعا دارم که همه دوستان کمی خودشون رو از ذهنیت‌های پیشین و مواضع پیشین و احساس‌های تلخ و گزنده پیشین رها بکنند تا شاید بشه یک بحث منطقی رو در خصوص سرنوشت کشورمون داشته باشیم. باز در مقام مقدمه خواهانم بگم که امروز به شدت جامعه ما، بخش وسیعی از جامعه ما و مردم ما، از جمله جوانان ما و روشنفکران ما، از هر گونه قدرت تفکر مثبت و ایجابی تهی شدن و جامعه دچار یک نوع نقد ویرانگر نسبت به همه چیزه. اما در پس این بیانات تند، خشن و انتقادهای بسیار رادیکال و چپ، اما دریغ از یک نکته مثبت و ایجابی که بتوانیم در جهت سازندگی، در جهت بهبود اوضاع گام برداریم. من از همه دوستانی که نگاهی بسیار رادیکال و تند نسبت به شرایط کنونی دارن و در اظهار نظرهایی هم که در این دو سه روز اخیر نسبت به خود من شد، در واقع خب لحناگاه بسیار تند بود و همینجا بگم که فکر میکنم در میان ما هم پاره ای از افراد از جریانات تند سیاسی مثل مجاهدین قاطی شدن و اظهار نظرهاشون کاملا از یک موضع مثل آنتاگونیستی است و گاهی وقتا این اظهار نظرها لابلای حرفهای دوستان پخش میشه و فضا رو به شدت آلوده میکنه. گرچه حالا با خود اونها ما میتونیم بحث بکنیم، اما به حال میخوام بگم که گاه این لحنها لحن جریاناتی است که در واقع هویت خودشون رو روشن نمیکنن یا نمیتونن روشن بکنن و ای کاش فضای کشور به نحوی بود که با اونها میتوانستیم در فضای نسبتاً آزادی بحث بکنیم. به هر حال من یک پرسش دارم و اون این که آیا این گونه تفکر سلبی، این گونه تفکری که نقد رادیکال نسبت به وضع موجود داره و معتقده که به هیچ وجه نمیتوان به قدرت سیاسی ایران نزدیک شد، آیا در طی این چند دهه یا حتی در طی این دو قرنه نگاه اپوزیسیونی که روشنفکران ما داشتن ما رو در واقع اندکی به مطالباتمون نزدیک کرده؟ آیا در این 14 دهه اخیر که بسیاری در واقع نوک تیز به اصطلاح انتقاداتشون رو به وضعیت موجود کردن و این روزها و در ماهای اخیر، در سالهای اخیر و حتی در روزهای اخیر وضعیت به قدری نابسامانه که ادبیات حمله و نقد هم بسیار رادیکال شده و همه شخصیت ها و همه افراد نظام قدرت سیاسی رو هم در بر گرفته، با این حال با این گونه در واقع نقادی ها آیا ما گامی برای بهبود اوضاع تونستیم برداریم یا احساس میکنیم که هر روز اوضاع بدتر و بدتر میشه؟ و آیا من در مقام یک معلم، در مقام کسی که به سرنوشت خودم، به سرنوشت خانواده خودم، به سرنوشت فرزندانم، به سرنوشت دانشجویانم و به سرنوشت کشور میاندیشم، آیا حق دارم یک علامت سوال بگذارم و مخاطب خودم رو دعوت به این امر بکنم که آیا فکر میکنن در همین مسیری که ما حرکت میکنیم تونستیم گامی به جلو برداریم یا احساس میکنیم هر روز وضعیت بدتر و بدتر میشه و این پرخاشگری های ما، این انتقادات ما، این حملات کوبنده ای که صبح تا شب ما چه در جامعه، چه در تاکسی، چه در نمیدونم فضای مجازی، هر جا که مینشینیم و این حملات رو میکنیم، چرا جامعه مسیر حرکتش از ما تأثیر نمیپذیره، از گفتمان های ما اثر نمیپذیره؟ به نظر میاد که کنشگری ما و سیاست ورزی ما نوعی حرکت کلیکی شده، یعنی در واقع انگار تبدیل به یک عادت شده، این نق و نق های روزمره به بخشی از زندگی ما تبدیل شده. عذر میخوام به دلیل یک تلفن یا چند دقیقه برنامه قطع شد. به هر حال حرفم اینه که به نظر میاد که ما یک شخصیت کلیکی پیدا کردیم و هر روز با اسمارت فون هامون، با موبایل هامون، با سیستم هامون، با تبلت هامون در واقع در شبکه های اجتماعی وارد بشیم و نکاتی رو ذکر میکنیم و نکاتی رو میخونیم و گویی به یک نوع خود ارضایی میرسیم و خوشنودیم که مسئولیت اجتماعی رو انجام دادیم و نسبت به اوضاع در واقع نقدمون رو صورت دادیم. اما وقتی از فضای مجازی پا به دنیای واقعی میگذاریم، میبینیم اون حرف های ما هیچ ارتباطی با واقعیت زندگی پیدا نمی کنه. انگار هر روز ما ضعیف و ضعیفتر میشیم، پول ملی هر روز ضعیفتر میشه، دارایی های ما هر روز کمتر میشه، شأن ما در نظام جهانی کمتر میشه، مسکن هر روز گرانتر میشه و شانس برخورداری از یک زندگی انسانی هر روز کمتر و کمتر میشه و گویی ما به سمت نوعی بردگی در نظام جهانی داریم پیش میریم. من فکر میکنم ما نیاز به یک حلقه واسطه داریم، یعنی یک حلقه مفقوده در میان ما وجود داره و اون حلقه مفقوده اینه که باید حلقه باشه تا ایده های ما، اندیشه های ما، مطالبات ما و آرزومندی های ما رو در واقع با واقعیت پیوند بده. اندیشه ها هست، ایده ها هست، آرمان ها هست، آرمان های چون آزادی، آرمان های چون صلح، آرمان های مثل ارتباط برقرار کردن با جهان، آرمان های مثل عدالت، آرمان های مثل بهتر شدن وضعیت زندگی مردم. حتی یک لقمه نان آرام آرام داره به یک آرمان بزرگ در جامعه ما تبدیل میشه. اما انگار این آرمان خانی های ما در حد حدیث آرزومندی باقی میمونه و آرزوهای ما و آرمان های ما و مطالبات ما با واقعیت اجتماعی همچون دو خط متنافرن، همچون دو خط متنافر در دو مسیر کاملا متفاوت حرکت میکنن و هیچگاه همدیگر رو قطع نمیکنن و به هم نمیپیوندن. خب در یک چنین وضعیتی است که من در مقام یک معلم فلسفه، در مقام یک دانش آموخته فلسفه، در مقام یک دانشجوی فلسفه و در مقام یک کسی که به حال میکوشه در مورد زندگی خودش و زندگی جامعهش بیاندیشه، احساس میکنم ما نیازمند نوع دیگری از نگاه کردن هستیم. من احساسم اینه که همان گونه که در نظر و اندیشه و در حوزه تفکر فلسفی ما نیازمند یک شیفت پارادایمی هستیم و من در اندیشه های خودم تحت عنوان گذر از تئولوژی به انتولوژی یا گذر از الهیات به معنی الاخص به الهیات به معنی الاعم یا تحت عنوان پایان تئولوژی ازش یاد کردم، به نظر من در حوزه کنش سیاسی و تفکر اجتماعی نیز ما نیازمند یک شیفت پارادایمی هستیم. به نظر من در جامعه ما هم پوزیسیون و هم اپوزیسیون همان گونه که بارها بیان کردم تحلیل هاشون با هم تفاوت داره، اما منطق تحلیلشون یکیه و هر دو گروه در واقع از واقعیت ها، از آرمان ها به سوی واقعیت ها حرکت میکنن و من دعوتم اینه که بیاییم از واقعیت ها به سوی آرمان ها و مطالبات اجتماعیمون حرکت بکنیم و بعد نه برعکس، و حرکت حرکت از سوی ذهنیت به سوی واقعیت، از سوی آرمان به سوی واقعیت، همان چیزی است که جوهره تفکر ایدولوژیکه و سبب انسداد تفکر میشه. توجه داشته باشیم واقعیت ها بیرحمن و واقعیت ها از آرمان گرایی های ما در واقع تبعیت نمی کنند. از شما میخوام به اتاقی برید، دقایقی قلمی بردارید، کاغذی بردارید و همه آرمان هاتون رو بنویسید. اما همین که پاتون از اتاق بیرون میگذارید، پاتون رو خونه به بیرون میگذارید، میبینید همه اون آرمان ها دود میشه و به هوا میره و واقعیت های ستبر خودشون رو به شما آشکار میکنه. در اولین خریدی که میکنید، در اولین فروشگاهی که پا میگذارید، در اولین برخوردی که در خیابان با یک دیگری دارید. پس به نظرم میاد که ما باید یک منطق تازه‌ای برای درک مسائل خودمون داشته باشیم. قاعدتا بحث رو در یک فضای بیکرانه نمیشه ادامه داد. من فکر میکنم و پیشنهاد میکنم برای اینکه بتوانیم یک مسیر روشنی از بحث داشته باشیم، امروز ما نیازمند ترسیم منافع ملی خودمون هستیم. و اصلا فکر میکنم ترسیم منافع ملی یکی از جدیترین اموری است که همه ما باید بهش بپردازیم تا بتوانیم در چهارچوب کلی منافع ملی کنش داشته باشیم. یعنی هر آنچه که به منافع ملی ما کمک بکنه، او میتواند اندیشه درست و کنشی درست باشه. و هر آن چیزی که به منافع ملی ما و جامعه ما لطمه بزنه، اون عمل و اون کنش میتونه مردود باشه. لذا قبل از اینکه در مورد کنشی، در مورد ایدهی سخن بگیم در عرصه سیاست و حرکت اجتماعی و کنشگری اجتماعی، ببینیم این ایده یا این اندیشه یا این کنش چقدر میتواند در جهت منافع ملی ما باشه و چقدر میتونه ما را از منافع ملی دور بکنه. و به نظرم یکی از مهمترین امور برای اصلاح وضعیت موجودم ترسیم همین چارچوب کلی منافع ملی کشوره. یعنی ما بتوانیم یک مبنایی برای گفتگو داشته باشیم و نیروهای گوناگون اجتماعی و جریانات و قطبهای گوناگون سیاسی و فکری اعتقادی اجتماعی یه مبنایی برای بحث و گفتگو داشته باشیم. اگر این مبنا نباشه، دائما به چالش با یکدیگر خواهیم پرداخت. من برای شروع بحثم یک اشاره کوتاه به تاریخچه مفهوم منافع ملی میخوام داشته باشم. در واقع این در قرون 16 و 17 است و با جدایی اقوام مختلف از امت مسیحی، امت واحد مسیحی است که در واقع مفهوم منافع ملی آرام آرام شکل میگیره. در واقع با ظهور دولت‌های ملی است که مفهوم منافع ملی شکل میگیره. در قرون 16 و 17 منافع ملی به معنای استقلال سیاسی از امپراتوری‌های مسیحی و به اصطلاح استقلال از کلیساست. و منافع ملی در ارتباط با قدرت‌های سیاسی محلی و نظام‌های پادشاهی معنا می‌شد. از هنگام پا گرفتن دولت‌های ملی در اروپا پس از پیمان وستفالی، پیمان نامه‌ای که پس از پایان جنگ‌های 30 ساله مذهبی بین سال‌های 1618 تا 1648 در اروپا شکل گرفت، در سالن شهرداری شهری در مونستر آلمان میان کشورهای اروپایی یک پیمانی بسته شد و منافع کشورها ماهیت فردی خودش رو، یعنی ماهیت پادشاهی، این که منفعت فرد رو پادشاه تعیین، منفعت کشور رو در واقع پادشاه یا امپراتور تعیین می‌کرد، در واقع منفعت کشورها ماهیت ملی پیدا می‌کنه. در واقع برپایی دولت ملت‌های جدید نه تنها شکل سنتی حکومت سلطنتی یا امپراتوری رو از میان می‌بره، بلکه ماهیت قدرت رو هم دگرگون می‌کنه. و سرچشمه قدرت سیاسی رو حاکمیت ملی قرار میده که پیگیری منافع ملی نتیجه ظهور این حاکمیت های ملی است. این دگرگونی ها قدرت رو به دو گونه افقی و عمودی در میاره. گونه افقیش اینه که حکومت رو به سرزمین ویژه محدود میکنه و مسئولیت قدرت رو متوجه همون سرزمین میکنه، و گونه عمودی اینه که قدرت و تمرکز اون رو از بالای هرم به پایین میکشه و ملت رو سرچشمه قدرت شناخت، قدرت سیاسی به رسمیت میشناسه. بنابراین پیگیری منافع ملی ناشی از تحول ساختاری در قدرت سیاسی بود که نقشها و کارکردها رو دگرگون میکنه. منظور این نیست که از اون دوران اصطلاح منافع ملی رایج شد، بلکه هدف تاکید بر این نکته است که از اون هنگام منافع دولت ملی هدف اصلی در سیاست خارجی قرار گرفت. با انقلاب کبیر فرانسه مفهوم منافع ملی پایه دموکراتیک بیشتری پیدا کرد و دولت‌های ملی برای پیگیری منافع واقعی ملت‌ها زیر فشار بیشتری قرار گرفتند. به هر حال مفهوم منافع ملی در برابر دو مفهوم طرح شد، یکی منافع سلطنتی و یکی منافع فردی و همچنین منافع ملی در برابر مقام، منافع امپراتور یا نظام‌های امپراتوری و کلیسایی. بر تقدیر نتیجه که میخوام بگیرم اینه که مفهوم منافع ملی مفهومی مدرنه. درسته که از یونان باستان سخن از منافع عمومی و جمعی در برابر منافع فرعی بود، اما اینکه سیاست ها حول منافع ملی باشه در واقع این کاملا مفهومی مدرنه. اما در قرون 18 و 19 و 20 روند دیگه ظهور پیدا میکنه و اونی که رشد سرمایه‌داری سبب ظهور جامعه مدنی در اروپا میشه و بین منافع ملی با جامعه مدنی ربط و پیوندی وسیق پیدا میکنه. اصلا ظهور مفهوم منافع ملی مفهوم مدرن و تحققش منوط به ظهور جامعه مدنی. اما اجازه بدید کمی بر معنا و مفهوم جامعه مدنی بیاندیشیم. واقع مطلب اینه که در کشور ما پیوسته اکثر جوانان، اکثر روشنفکران، بسیار دانشگاهیان پیوسته از جامعه مدنی سخن میگن و بسیار هم سخن گفته شده. اما به نظر میاد که روشنفکران ما و جوانان ما در واقع فهم درستی از جامعه مدنی ندارن یا فهم اندکی دارن. باید توجه داشته باشیم که ظهور جامعه مدنی در جوامع مدرن و کلاسیک غربی روی داده و ما در هیچ جای دیگری غیر از جوامع مدرن غربی شاهد ظهور جامعه مدنی نبودیم. نمیخوام در اینجا به بحث تاریخی از جامعه مدنی و مفهوم جامعه مدنی بپردازم، اما هگل به طور کامل معنای جامعه مدنی رو تغییر میده و همین هگلی که موجب میشه درک آزادی خواهی مدرن از جامعه مدنی ظهور پیدا کنه. هگل معتقده که جامعه مدنی رو باید به عنوان حوزه جدا، یعنی به منزله سیستم نیازها در نظر بگیریم و جامعه مدنی مرحله متفاوتی است که بین خانواده و دولت قرار داره. خانواده به دنبال منافع خصوصی است و دولت به دنبال منافع عمومی، و حوزه مدنی در واقع واسطه بین منافع فردی و منافع عمومی است. در واقع دولت، عذر میخوام، جامعه مدنی واسطه بین خانواده و دولت قرار میگیره. مطابق فهم هگل و سپس مارکس، جامعه مدنی عرصه روابط اقتصادیه. همونطور که در جامعه سرمایه‌داری سنتی مدرن به اصطلاح این روابط وجود داره، یعنی روابط اقتصادی که در جامعه سرمایه‌داری سنتی مدرن شکل میگیره، یکی از نتایج و پیامدهاش ظهور جامعه مدنیه. به همین خاطر جامعه مدنی در دوره خاصی از رشد سرمایه‌داری به وجود میاد. ویژگی جامعه مدنی در این دوره اینه که منافع شخصی با منافع عمومی منطبق و هماهنگ میشه و به دلیل انباشت سرمایه در دستان جامعه مدنی، در واقع جامعه مدنی میتونه بر سیاست و قدرت اثرگذار باشه. نقشی که جامعه مدنی در کشورهای کلاسیک غربی ایفا میکنه بسیج نیروهای انسانی و نیروهای اقتصادی جهت نیل به اهداف عمومی یا جهت نیل به همون منافع ملی هم. این مقدمات واسه چی گفتم؟ این مقدمات برای این گفتم که به مسئله اصلی جامعه خودمون توجه داشته باشیم، مسئله که معمولا در واقع روشنفکران ما و جوانان ما بهش توجه ندارن. مسئله اصلی جامعه ما فقدان ریشه های تاریخی ظهور جامعه مدنیه. ما باید توجه داشته باشیم و من بارها بارها تکرار کردم که تاریخ ما با تاریخ جوامع کلاسیک غربی متفاوته و جامعه مدنی در جوامع کلاسیک غربی، یعنی در جوامعی که سرمایه‌داری و طبقه متوسط رشد پیدا کرده و انباش سرمایه شکل گرفته، در این جوامع است که جامعه مدنی میتونه بر سیاست و قدرت اثرگذار باشه. اما جامعه ما در واقع فاقد جامعه مدنی است. چرا فاقد جامعه مدنی است؟ چون فاقد ریشه های تاریخی است که به ظهور جامعه مدنی شکل گرفته. ظهور جامعه مدنی در غرب حاصل تاریخی هزار ساله در این جوامع است و محصول رشد نظام سرمایه‌داری در غربه. اما جوامعی چون جامعه ما فاقد یک چنین تاریخی و لذا فاقد جامعه مدنی در معنایی است که در جوامع کلاسیک غربی شکل گرفته. به همین دلیل شدیداً اعتقاد دارم که روشنفکران ما تصوری بسیار ذهنی، انتزاعی و غیر تاریخی از جامعه مدنی دارند. اکثر روشنفکران و جوانان ما فکر میکنند جامعه مدنی یعنی جوانان و روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان و بازیگران و اهل قلم. اینها البته لایه بسیار نازک و سطحی و بدون نیروی اجتماعی واقعی جامعه مدنی هستند. متاسفانه روشنفکران ما هنوز در نیافتند که در جوامع غربی در طی یک فرایند تاریخی و در بطن زندگی واقعی تولیدی و اقتصادی منافع خصوصی افراد و منافع ملی بر هم منطبق شده. این انطباق منافع ملی و منافع خصوصی حاصل فرایند تاریخی و نه حاصل روانشناسی غربی ها یا حاصل اخلاق غربی ها یا حاصل نظام معرفت شناسان و اپیستمیک اونا بوده. البته ابتدا یک رویدادهای واقعی در حوزه تولید و اقتصاد شکل گرفته، بعدن چهره‌ای مثل هابس، لاک، روسو و دیگران صورتمندی میکنن. روشنفکران ما باید توجه داشته باشند که با اخلاق، با دعوتهای اخلاقی، با بحثهای ایدولوژیک و اپیستمیک، در واقع با بحث‌های نظری، ما نمیتونیم فقدان این تاریخ رو جبران بکنیم، یعنی تاریخی که در کشورهای غربی بوده اما در کشور ما و جوامع مثل ما این تاریخ نبوده. لذا جامعه مدنی به اون معنایی که در کشورهای کلاسیک غربی شکل گرفته در کشور ما هرگز شکل نگرفته. به همین دلیل مفاهیمی مثل جامعه مدنی و منافع ملی در اون معنایی که در جوامع کلاسیک غربی ظهور یافته در جوامعی مثل جامعه ما بی‌معناست. چرا؟ چون بی‌ریشه است. به همین دلیل تلاش‌های دو قرنه روشنفکران در دیار ما در مهار کردن نهاد قدرت سیاسی به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. سوال من اینه، وقتی روشنفکران از جامعه مدنی سخن میگن و بر تحولات و بر تحولات به واسطه اون در واقع و به نیروی اجتماعی جامعه مدنی امید بستن، این جامعه مدنی کجاست؟ واقعیت این جامعه مدنی رو کجا باید ببینیم؟ تو فضاهای تلگرامی؟ تو نوشته ها؟ جامعه مدنی جوهرش قدرت بسیج امکانات ملی و تولید قدرت اجتماعیه. اما امکان یک چنین بسیج نیرو و قدرت در جوامعی همچون جوامع ما به واسطه یک طبقه و یک نظام اقتصادی نیرومند وجود نداره، چون تاریخ و زمینهای ظهورش اساسا شکل نگرفته. اداره کردن کشور و ملت و امکان تجهیز کشور و توانایی و امکانات اون که به قدرت کشور بیانجامه حاصل گذار از جوامع سنتی و اقتصاد سنتی به جامعه تولیدی و صنعتی مدرنه. اما این اتفاق به لحاظ اقتصادی و به تبع اون به لحاظ سیاسی در ایران نیفتاده و شرایط وقوعش نیز کماکان وجود نداره. لذا دولت ها از طریق مالیات و فروش امکانات و فروش آینده کشور منابع خودشون رو تعیین میکنن و از این نظر تفاوت میان شاه و حکومت بعد از انقلاب نیست. بنابراین تولید قدرتی که حاصل بسیج منابع انسانی و اقتصادی حول یک سازمان منسجم، یک سازمان منسجم اقتصادی و روابط اجتماعی و سازمان اجتماعی کار باشه و حول این سازمان اجتماعی منافع ملی از تداوم منافع خصوصی حاصل بشه، در کشور ما اتفاق نیفتاده و اتفاق نخواهد افتاد با توجه به شرایط کنونی. در کشور ما بسیج نیروها همواره یا به واسطه بسیج ارزش‌ها و آرمان‌های انسانی و آرمان‌خواهی‌های انقلابی و ارزش‌های اعتقادی صورت گرفته، درست مثل انقلاب مشروطه، درست مثل نهضت ملی مصدق، درست مثل انقلاب اسلامی ایران، که در واقع نیروها به صحنه اومدن، نیروها بسیج شدن به واسطه آرمان خواهی، به واسطه بسیج ارزش ها، به واسطه بسیج به اصطلاح ارزش های اعتقادی. اما چون این بسیج اجتماعی حاصل سازمان اجتماعی و سازمان نیروی کار در کشور نبود، همواره این جنبش های آرمان خواهانه با شکست روبرو شده و باز هم با شکست روبرو خواهد شد. چرا هر سه جنبش ما شکست خورد؟ چرا حوادث سال 88 شکست خورد؟ چون جامعه مدنی در معنای حقیقی و اصلیش، در معنای حقیقی و اصیلش در کشور ما شکل نگرفته و تمام این بسیج های توده و انقلابی ابتر بوده و باز هم ابتر خواهد بود. لذا وقتی جامعه مدنی نداریم، فکر منافع ملی در مدلی که در جوامع کلاسیک غربی وجود داره نیز نداریم. البته ما ایده منافع ملی رو داریم، فکر منافع ملی رو داریم، لیکن به صورت ایده‌ای در میان پاره از افراد. اما فکر و تلاش برای منافع ملی در میان توده ها وجود نداره و ایده منافع ملی به واسطه توده ها منجر، چون این ایده منافع ملی در میان توده ها وجود نداره، منجر به قدرت اجتماعی اثرگذارم نمیشه.